بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب الاساس فی اصول الفقه، سال 1398، جلسه 79، صفحه 246، قسمت 43، الاصل فی الظنون، عبارت ثم لا یخفا ان خروج الظن من هذا الاصل انما یکون به احد النحوین. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین، لا سیما مولانا صاحب العصر و الزمان عجل الله تعالی فرجه الشریف و جعلنا من خیر انصاره و اعوانه و المستشهدین بین یدیه. در کتاب شریف کافی در باب و سعی فی حاجت المؤمن، ابو بصیر از امام صادق علیه السلام نقل میکند که حضرت فرمود: من سعا فی حاجت اخیه المسلم فاجتهد فیها فاجر الله علی یدیه قضاءها کتب الله عز و جل له حجتا و عمرتا و اعتکاف شهرین فی المسجد الحرام و صیامهما. حضرت فرمود اگر کسی برادر مسلمانش به او مراجعه کرد برای کاری و این آقا افتاد دنبال کار برادر مؤمنش، سعی خودش رو کرد، فاجتهد فیها، تلاش خودش رو کرد، اگر مصلحت بود و کار اون بنده مؤمن به دست این آقا به سرانجام رسید، حاجتش برآورده شد، پاداشی که خداوند متعال برای این مؤمن تلاشگر در حاجت برادرش می نویسه اینه، خدا براش یک حج و یک عمره می نویسه. خب طبیعتا این حج و عمره دیگه حج و عمره مقبوله، اون چیزی که معلوم نیست، اون حج و عمره ای که ما در عالم خارج خودمون انجام بدیم معلوم نیست این نتیجه رو بده، ولی این حج و عمره ای که خداوند می نویسه، این حج و عمره دیگه حج و عمره ایه بدون نقص و مقبولی هست. و اعتکاف شهرین فی المسجد الحرام، اعتکاف 2 ماه در مسجد الحرام براش نوشته میشه و صیامهما و ثواب 2 ماه روزه برای این آقا نوشته میشه. پس 4 تا نتیجه داشت: یک حج مقبول، یک عمره، اعتکاف 2 ماه و روزه 2 ماه. اینها همه در صورتی بود که این آقا دنبال کار برادر مؤمنش افتاد و کارش حل شد. اما اگر نه، این آقا افتاد دنبال کار برادر مؤمنش ولی کارش راه نیفتاد، باز هم ایشون به خاطر تلاشی که کرده اجر و پاداش میبره. حالا ببینیم اجر و پاداش این آقا چی. حضرت فرمود: و ان اجتهد فیها ولم یجر الله قضاءها علی یدیه، ولی اگر تلاش کرد در حاجت برادر مؤمنش ولی حاجتش به دست او برآورده نشد، باز هم کتب الله عز و جل له حجتن و عمرتن. از اون 4 مورد قبلی 2 مورد اولش رو خداوند متعال در نامه اعمالش می نویسه، یک حج و یک عمره هست. پس در هر 2 صورت ایشون به خاطر تلاشش اجر و پاداش میبره، اما اگر حاجتش به دست این آقا برآورده بشه خب فضیلت بیشتری داره. لحظه 2 تا نکته رو میخوایم عرض کنیم. نکته اول این که خودمون رو از حوائج دوستانمون، آشنایان، مؤمنین قایم نکنیم. بعضی ها اینطوری هن، تا میبینن یک کسی داره مثلا اساس کشی میکنه همسایشو، خودش رو قایم میکنه، تا میبینه که احتمال داره فلان آقا این کار ازش بخواد فرار میکنه. اینها سبک دستور اهل بیت نیست، این کارها با مذاق شریعت ما سازگار نیست، با سیره مؤمنین سازگار نیست. لذا باید تا اونجا که میتونیم تلاش کنیم و بدونیم حاجت مؤمنین بعضی هاش ما فکر میکنیم کارها سنگینی، منظوره نه، خیلی کارهای عادی هم همین حال رو داره. یه بنده خدای از شما میخواد آقا با گوشید یه شارژی برای ما بخری، یا این اینترنت گوشی ما وصل نمیشه، میتونی زحمتشو بکشی برای ما وصل کنی، یا فلان شما بیرون میری میتونی برای ما هم نون بخری، یا همینجور چیزهای خیلی عادی هم شامل این مسئله هست. نکته دوم این که چون اگر حاجت اون آقا برآورده بشه برای ما سود بیشتری داره، لحظه هر موقع کسی به ما نیازی پیدا میکند، همون لحظه از خدا بخواهیم دعا کنیم خدایا کاری کن که حاجت این بنده ای تو به دست من کارش را بیفته، چون اگر را بیفته به نفع خود ماست. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج. خب دوستان وارد بحث بشیم، یه مروری بر آنچه تا کنون گذشته داشته باشیم. عرض شد که کتاب الاساس از یک تمهید، یک مقدمه، 5 باب و یک خاتمه تشکیل شده. در مقدمه، در تمهیدی کتاب ما نیاز به علم اصول رو بحث کردیم، بعد علم اصول رو تعریف کردیم، علم فقه رو تعریف کردیم، موضوع علم اصول رو بحث کردیم و تبویب علم اصول رو. اینا مباحثی بود که در تمهیدی کتاب ما گذروندیم. در مقدمه کتاب که اختصاص داشت به بحث حکم شرعی، ما 3 بحث رو اونجا مطرح کردیم. یکی حکم رو تعریف کردیم، خطاب الله تعالی المتعلق به افعال المکلفین علی وجه الاقتضاء او تخییر، تعریفی که منصوب به قدما بود. بعدش اومدیم 2-3 اصطلاح پیرامون حکم شرعی رو توضیح دادیم، موضوع حکم شرعی، متعلق حکم شرعی و متعلق متعلق، اینها رو پس کردیم. بعدش هم که به اصطلاح تبعیت احکام از مناطات رو بحث کردیم. تا اینجا مقدمه کتاب الاساس. اما بعدش وارد 5 باب روبرو بودیم. باب اول مباحث لفظیه، باب دوم مباحث ادله قطعیه، باب سوم مباحث ادله ظنیه، باب چهارم مباحث اصول عملیه، باب پنجم مباحث تعادل و تراجیح، و این خاتمه هم پیرامون اجتهاد در پیش خواهیم داشت انشاءالله. ما باب اول مباحث لفظیه رو خوندیم، این که امر دلالت بر چی داره، نهی دلالت بر چی داره و همه باعث از این قبیل، عام و خاص بود، مطلق و مقید بود، بحث مفاهیم بود. بعد وارد مباحث ادله قطعیه شدیم، یه مقدمه داشت پیرامون قطع توضیح می دادیم. بعد از اون 3 فصل داشتیم، در هر فصلی با 1 دلیل قطعی آشنا شدیم. پس ما در مباحث لفظی با شیوه برخورد با ادله لفظی آشنا شدیم، در مباحث ادله قطعی با 3 دلیل قطعی در استنباط حکم شرعی آشنا شدیم، که یکیش دلیل عقلی بود، یکی عرف و سیره بود، یکی هم اجماع بود. در باب سوم مباحث ادله ظنیه یه مقدمه ای داشتیم و 5 فصل به خلاف بحث قبلی که یه مقدمه و 3 فصل بود، در اینجا 1 مقدمه و 5 فصل رو داریم. در مقدمه پیرامون تعریف دلیل ظنی بحث کردیم، دلیل ظنی رو تعریف کردیم، که تعریفش کردیم به حد الاوسط، الحد الاوسط لثبوت الاکبر للاصغر تعبدا من الشارع. بعد اومدیم ظن رو به ظن شخصی و نوعی تقسیم کردیم. بعد وارد یه بحثی شدیم، این که اصلا ظن به خودی خود فی نفسه حکمش چیه، آیا حجیت دارد یا ندارد. بحث کردیم اصل در ظنون عدم حجیت است، مگر اینکه دلیل قطعی بر حجیتش اقامه بشه. به این اصل عرض کردیم بهش میگن اصالت و عدم الحجیت فی ظنون، یا بهش میگن قاعده اولیه در ظنون، یا میگن اصل اولی در ظنون اینه. پس در مسیر استنباط، پس قاعده اولیه اینه که زن در استنباط حکم شرعی اعتبار نداره. دلیلی که ما رو مزنون بکنه به حکم شرعی، این دلیلی که زن آور باشه نسبت به حکم شرعی، اصل اینه که اعتباری ندارد. عرض کردیم تأسیس این اصل به درد موارد شک میخوره. ما وقتی میریم سراغ ادله سوالت داره، یا حجیت یک زنی برای ما ثابت میشه با دلیل قطعی که بهش میگیم زن معتبر یا اماره معتبره. خب این در استنباط حکم شرعی کار برد داره. یا برای ما با دلیل قطعی ثابت میشود که فلان زن اعتبار ندارد، مثل قیاس که حدود شاید 20 تا روایت ما داریم بعد نهی از عمل به قیاس در شریعت. خب این هم قطعا برای ما ثابت میشه، این زن در استنباط حکم شرعی اعتبار نداره. قسم سوم، بعضی از زنون رو ما هرچی میگردیم نه دلیلی بر نفی اعتبارشون پیدا میکنیم نه دلیلی بر اعتبارشون، شک میکنیم آیا این زن در استنباط حکم شرعی مؤثری یا نه، اون موقع این اصل به داد ما میرسه. در مواردی که انسان شک در حجیت یک دلیل ظنی داشته باشه، بحث کردیم که اصل عدم حجیت است. خب پس تا کنون ما گفتیم اصل در زنون عدم اعتبار و عدم حجیته. حالا عرض کردیم اگر در جایی ما برای حجیت یک دلیل ظنی دلیل قطعی داشته باشیم، اون زن بهش میگن زن معتبر یا اماره معتبره و بلا شکن ولا شبهتن در استنباط حکم شرعی میشه ازش استفاده کرد. پس اونی که ما گفتیم اصل در زن عدم اعتبار، اون قاعده کلی بود، ما من آمن الا وقت خوش، این قاعده کلی به نظر ما تخصیص خورده. لحاظا ما عرض کردیم در این باب یک مقدمه داریم و 5 تا فصل، در 4 فصل بعدی در هر فصلی ما یک دلیل ظنی رو محل بحث قرار میدیم، بحث میکنیم که آیا این دلیل ظنی براش جعل حجیت شده یا نشده، آیا دلیل قطعی برای اعتبارش داریم یا نداریم، آیا از این قاعده اولیه در زنون تخصیص خورده است یا نخورده است. در باب 5 هم با عنوان امارات غیر معتبره، زنونی که بالقطع والیقین از دیدگاه شیعه اعتباری در استنباط حکم شرعی ندارن رو، مثل قیاس رو، اونجا انشاءالله بحث خواهیم کرد. خب حالا بحث این جلسه امروز ما چیه؟ ما تا کنون عرض کردیم اصل در زنون عدم حجیت است. حالا میخوایم موارد تخصیص این قاعده رو بحث کنیم، نمیخوایم وارد مصادیقش بشیم. میخوایم عرض کنیم دوستان، عده‌ای معتقدند که نظر مشهورم همینه، مشهور معتقدند از این قاعده اولیه در زنون که عدم حجیت است، تعدادی از زنون استثناء شدند. اون تعداد از زنون که استثناء شدند چه زنونی هستند؟ زنونی که از اسباب خاصی باشند، زنونی که از اسباب خاصی باشند، بعضی از زنونی که از بعضی از اسباب خاص حاصل بشن رو شارع بهشون اعتبار داده. مثلا زنی که از خبر ثقه برای انسان حاصل بشه، این زن رو شارع بهش اعتبار داده. پس مشهور معتقدن زنون خاصی که از اسباب خاصی ناشی میشن، اینها اعتبار بهشون بخشیده شده. اینو اصطلاحاً بهش میگن زن خاص. زن خاص یعنی زنی که از سبب خاصی حاصل شده باشد. حالا انشاءالله نظریه مقابل رو بگیم، این بیشتر براتون روشن میشه. پس مشهور معتقدن ما صرفاً برای تعداد خاصی از زنون دلیل داریم که از این قاعده خارجن و شارع به اونها حجیت بخشید. در مقابل این نظریه بعضی ها مثل مرحوم میرزای قمی و بعضی دیگر، مرحوم میرزای قمی صاحب قوانین، بعضی ها معتقدن ما قبول داریم اصل در زنون عدم حجیت، رو چشممون این قاعده رو ما قبول داریم، منتها فی زمان نهازا ما ادله ای داریم که مطلق زن در استنباط حکم شرعی معتبر. قاعده رو قبول دارن ها، منطقه دیگه نمیگن بعضی از زنون تخصیص خورده، میگن تمام زنون تخصیص خورده، مطلق زن تخصیص خورده. مطلق زن یعنی چی؟ یعنی هر زنی از هر راهی. نظریه مشهور چی بود؟ مشهور میگفت ما قبول داریم اصل در زنون عدم حجیت، ولی هر زنی از هر راهی استثنا نشده، بعضی از زنون از بعضی از اسباب اینا استثناء شده که اینا رو بحث میکنیم چه زنی از چه سببی، مثلا میگیم زن حاصل از خبر صحه استثناء شد. اما در مقابل مثل مرحوم میرزای قومی معتقدن در عصر غیبت به تمام زنون اعتبار، درسته که اصل در زنون، اصل اولیه در زنون عدم اعتباره، ولی در عصری که ما به سر میبریم با توجه به ادله‌ای که خودشون میگن، نظرشون اینه که در عصر ما به تمامی زنون اعتبار بخشیده شده است. به این نظریه میگن حجیت زن مطلق. یعنی چی؟ یعنی زن مطلق یعنی هر زنی از هر راهی. البته اینان که میگن هر زنی از هر راهی، او زنونی که قطعا معتبر نیستند و شامل نمیشه، مثل قیاس رو منظورشون نیست، اون زنونی که دلیل قطعی بر عدم اعتبارشون داریم، مثل قیاس، مثل استحسان، مثل مصالح مرسله و اینهایی که در آینده خواهیم گفت، اینها قطعا خارجه، اون اصلا از محل بحث خارجه. پس خلاصه بحث این شد، هر دو گروه قبول دارن که اصل در زنون عدم حجیته. مشهور معتقدن از این اصل تعداد خاصی از زنون استثناء شدن، به این مسلک میگن زن خاص. این ادعا قائل به حجیت زن خاص هستن، میگن زنون خاصی استثناء شدن، که این زنون خاص رو تک تک بحث میکنن که چی هستن. طایفه دوم معتقدن که قبول داریم اصل در زنون عدم حجیت است، اما به نظر ما در این ظرف زمانی که ما هستیم تمام زنون از این قاعده استثناء شدن، یعنی به تمام زنون اعتبار بخشیده شده است. اینو بهش میگن قائلین به حجیت مطلق زن یا زن مطلق، که ما اینو قبول نداریم. عرض کردیم این نظریه مال مرحوم میرزای قمی و بعضی از دیگران هست، انشاءالله توضیحات بیشتر رو عرض میکنیم. عبارت رو ببینیم با هم، صفحه 246. هازا کلهو به حسب القاعدت الاولیه. این عبارتی که قبلا هم خوندیم دوباره میخونیم. فرماید بحث هایی که ما تا جلسات قبل داشتیم که گفتیم روی هازا بنویسید، این که اصل در زنون عدم حجیت است، این قاعده اولیه بود. ولکن اذا دلت دلیل القطعی على حجیت زنن، اما هر موقع ما دلیل قطعی بر حجیت یک زنی داشته باشیم، فلا مانع من جواز العمل بهی مستندن الیه بلا بحثن ولا اشکال. اما اگر دلیل قطعی بر حجیت زنی داشته باشیم، هیچ مانعی از جواز عمل به اون زن نیست، با استناد به اون زن بریم عمل کنیم، در اینجا هم هیچ بحث و اشکالی نیست. ثم لا یخفا ان خروج الزن من هذا الاصل انما يكون به احد النحوين. روی هذا الاصل بنویسید اصل عدم حجیت در زنون. ایشون میفرماید ما عرض کردیم اگر زنی از این قاعده خارج باشه، دلیل قطعی بر خروجش داشته باشیم، بلا اشکال میشه بهش عمل کرد. حالا خروج از این قاعده دو صورت داره، یعنی دو تا نظریه داریم در این بحث. ثم لا یخفا ان خروج الزن من هذا الاصل انما يكون به احد النحو. پوشیده نیست که خارج شدن زن از این اصل عدم حجیت در زنون به دو صورت است، الاول و الثانی. پشت الاول بنویسید نظر مشهور، پشت الثانی بنویسید نظر میرزای قمی و بعضی دیگر. نظر اول چی میگه؟ میگه الاولو ان یدل دلیل علی حجیته بما ان له سببا خاصا. این نظریه میگه آقا ما مواردی خارجن که دلیل بر حجیت اون زن داشته باشیم، چه زنی؟ به ما ان له سببا خاصا، زن با اسباب خاصی. مثل چی؟ که زن الحاصل من خبر الثقه، مثل زنی که حاصل از خبر الثقه است. ما نگفتیم هر زنی از هر راهی، گفتیم زن خاص. یعنی زنی که از اسباب خاص. این نظریه معتقد شارع به زن به بعضی از زنون اعتبار داد، نه به همه زنون، به بعضی از زنون، به بعضی از زنونی که از اسباب خاصی حاصل میشن، مثل زنی که حاصل میشه از خبر ثقه. فان قام الدلیل فان الدلیل قام علی حجیته لکونه حاصلا من خصوص اخبار ثقه. دلیل قامه گفتیم یعنی وجود دارد، دلیل وجود دارد بر حجیت این زن به خاطر اینکه از خبر ثقه حاصل میشه، نه به خاطر اینکه زنه. در ادامهش بنویسید نه به خاطر اینکه زن است. نظریه مقابل میگه آقا زن رو شاربش اعتبار داده به خاطر اینکه زنه، به خاطر اینکه در عصر غیبت دست ما به علم نمیرسه، شارع گفته زن به خاطر اینکه زنه بهش عمل کنید، بالاخره نزدیک به واقع. این نظریه میگه اگر ما گفتیم زن حاصل از خبر ثقه حجته، نه به خاطر اینکه زنه به ما هو به ما زن به ما هو زن اینجا اعتبار نداره، این زن به خاطر اینکه حاصل میشه از خبر ثقه و شارع به خبر ثقه اعتبار داده، این زن حجت شده. و یقال له از زن الخاص، به این میگن زن خاص. پس ما معتقدیم خبر صفه حجت هست از باب زنون خاصه، یعنی شارع علل خصوص به این زن اعتبار داده، نه اینکه علل عموم به تمام زنون اعتبار داده باشه دیگه برامون مهم نباشه از چی حاصل میشه، نه. از ثانی نظریه دوم که نظریه مرحوم میرزای قمی و بعضی دیگر است، اینها نظرشون اینه، میگن ما دلیل داریم بر حجیت مطلق زن، کاری نداریم از چه سببی. از ثانی ان یدل الدلیل علی حجیته من دون نظر الی سبب خاص بل لکونه ظرفا فی زنن فی ظرف انسداد باب العلم و یقال له از زن المطلق. اینها میگن آقا ما دلیل داریم بر حجیت مطلق زن از هر رایی حاصل بشه، چرا؟ چون ما در ظرف انسداد باب علم به سر میبنیم، یعنی در یه زمانی ما هستیم که علم به احکام برای ما میسر نیست، نمیتونیم علم به احکام پیدا کنیم، چون علم به احکام برای ما میسر نیست، اینها میگن ما ادله داریم که شارع در زمانی که علم برای مکلف میسر نیست گفته به زن عمل کنید، از هر راهی باشه مهم نیست، اینکه زن برای شما باشه. اینش میگن ظرف انسداد باب علم. پس این عده چون قائل به انسداد باب علم هستن، معتقدن که ما در این ظرف زمانی سر میبریم، باب علم بر ما منسد و مسدوده، لذا هر زنی معتبر از هر راهی باشه غیر از اون زنونی که قطعا معتبر نیست مثل قیاس. دو، یعنی نحوه دوم از تخصیص قاعده اصل عدم حجیت، ان یدل دلیل علی حجیت زن، دلیل داشته باشیم، دلیل داریم بر حجیت زن من دون نظر الی سبب خاص، کاری هم نداریم از چه سببی حاصل میشه. پس نه به خاطر زن معتبر است، نه به خاطر اینکه از سبب خاصی حاصل میشه، فقط به خاطر همین که زنه و ما در ظرف انسداد به سر میبریم، بل کونهی زنن فی ظرف انسداد باب العلم، بلکه صرفا به خاطر اینکه زن است در ظرف انسداد باب علم در زمانی که باب علم مسدود و منسده و یقال له از زن مطلق، بهش میگن زن مطلق. دقت داشته باشید دوستان، نتیجه این دوتا مسلک چیه؟ نتیجه این دوتا مسلک، زنونی که دلیل خاص داریم مثل خبر ثقه طبق هر دو نظریه در استناد حکم شرعی معتبر، اما از دو دیدگاه متفاوت. از دیدگاه ما که مشهور باشیم خبر ثقه حجت است و معتبر است، چون شارع به خصوص خبر ثقه حجیت داده است و ما دلیل خاص داریم بر حجیت این زن خاص. اما طبق نظر میرزای قمی خبر ثقه حجت و معتبر است در استنباط حکم شرعی، به خاطر اینکه ما در ظرف انصداد هستیم و زن از هر راهی معتبره، اینم یکی از زنونه. یعنی اینها میگن ما دیگه نیازی به دلیل خاص برای حجیت نداریم، همین دلیل عام کفایت میکنه. خب تا اینجا با هم این دوتا مسلک تفاوتی نداشتن، چون خبر ثقه رو هم اونا بهش عمل میکنن هم ما. از معاصرین هم ظاهرن حضرت آیت الله شبیدی زنجانی هم نظرشون مثل نظر میرزای امی هست. اما تفاوت این دوتا نظریه در کجاست؟ تفاوتش در اون زنونی هست که دلیل خاص بر حجیتشون نداریم. فرض بفرمایید ما برای اثبات اول ما دلیلی بر حجیت زن حاصل از به اصطلاح ادوات حدیثه مثل تلسکوپ اینا نداریم. اگر از تلسکوپ برای انسان قطع حاصل بشه به این که اول ماه کیه، اون که قطع حجیتش ذاتی و گذشت. اما اگر برای انسان زن آور باشن، برای انسان تولید زن بکنه، خب برای انسان تولید زن بکنه، اگر ما بگردیم و دلیلی بر حجیت این زن پیدا کنیم که بهش فتوا بدیم. اما اگر دلیلی بر حجیت این زن پیدا نکنیم، طبق نظر مشهور اعتبار نداره. چرا؟ چون اصل در زنون عدم حجیت و ما فقط به زنونی اعتبار حجیت میدیم که دلیل خاص داشته باشیم. در این مورد ما دلیل خاص نداریم. اما طبق نظر قائلین به حجیت زن مطلق مثل نظر مرحوم میرزای قمی، اونها میگن در عصر غیبت زن به ماه و زن معتبره. اونها میگن این زن حاصل از تلسکوپ به اصطلاح نگاه کردن و با تلسکوپ این زن معتبره، ولو دلیل خاص دارش نداریم. چرا؟ چون ما معتقدن ما یه دلیل عام میداریم که به تمام زنون حجیت میداریم. حالا اون دلیل عام هنوز اشاره نکردیم چی؟ اونا معتقدن ما یه دلیل عام می‌داریم که به تمام زنون اعتبار می‌بخشه. پس تفاوت دو تا نظریه در اون زنونی هست که تفاوتشون در اون زنونیه که دلیل خاص نداریم. اون زنونی که دلیل خاص نداریم برای اعتبارشون، طبق نظریه زن خاص معتبر نیست، طبق نظریه زن مطلق معتبره. اینو در یه گوشه‌ای از به اصطلاح کتابتون یادداشت کنید، بنویسید تفاوت مسلک زن خاص، داخل پرانتز بنویسید مشهور، و زن مطلق بنویسید میرزای قمی. دو شاخه جلوش بکشید، در شاخه اول بنویسید در زنونی که دلیل خاص بر حجیتشون داریم مثل خبر ثقه، جلوش بنویسید در هر دو مسلک این زن معتبر است و در استنباط حکم شرعی به کار می رود. منتها از دو دیدگاه عرض کردیم. مشهور میگن چون دلیل خاص براش داریم، میرزای قمی میگه چون دلیل بر حجیت مطلق زن داریم، نیازی به دلیل خاص اصلا نداریم. خب شاخه دوم نمودارتون بنویسید زنونی که دلیل خاص بر حجیتشون نداریم مثل زن حاصل از رؤیت هلال با ادوات جدید، یا زن حاصل از اخبار مؤسسات علمی نسبت به دخول وقت نماز. مثلا مؤسسه ژئوفیزیک میگه آقا موقع اذان این موقع است. این برای انسان ممکنه زنی باشه. اگه زنی باشه، اگه دلیل خاص براش نداشته باشیم و زنونی که دلیل خاص برای حجیتشون نداریم، اینجا بنویسید طبق نظر مشهور که قائل به حجیت زن خاص هستن، این زنون اعتبار ندارن چون اصل در زنون عدم حجیت. اما طبق نظر میرزای قمی این زنون اعتبار دارن و در استنباط حکم شرعی به کار میروند. چرا؟ چون اینها میگن ما دلیل داریم که مطلق زن حجت. دقت داشته باشید، این کلمه انسداد باب علم که در کتاب ما اومده، این خودش دوستان یه بحث مفصلیه، بهش میگن بحث انسداد. بحث انسداد که امروز دیگه در کتابای اصولی تقریبا منسوخ شده، اما عرض کردم از امروزی ها تا اونجایی که خاطرم هست مثل آیت الله شوبری زنجانی معتقدن به این نظریه، به حجیت مطلق زن معتقدن و ایشون هم یه اعتراضی دارن که چرا بحث انسداد رو شما امروزه نمیخونید، بخونید شاید کسی انسدادی شد. دوستان، قائلین به حجیت مطلق زن، قائلین به حجیت مطلق زن معتقدن ما دلیل داریم بر اینکه مطلق زن در زمان ما حجت است. شارع به مطلق زن اعتبار داد، در حالی که ما معتقدیم شارع به مطلق زن اعتبار نداده، به زنون خاصی اعتبار داد. یه مثالی عرض کنم، مثل اینکه مدیر مدرسه بگه یه عده‌ای تو مدرسه معتقدن مدیر مدرسه وقتی نیست حرف تمام کارمندای مدرسه معتبره، اما یه عده‌ای معتقد باشن نه، وقتی که مدیر نیست حرف بعضی از کادر مدرسه معتبره، مدیر مدرسه به حرف بعضی از کادر در نبود خودش اعتبار داده. این مثل نظریه زن خواست. اما زن عامی ها چی میگن؟ زن مطلقی ها میگن ما دلیل داریم که در نبود مدیر، مدیر به حرف تمام کارمندای مدرسه اعتبار داد. خب پس ما معتقدیم، ما مشهور معتقدیم که شارع در عصر ما به بعضی از زنون اعتبار بخشیده نه به همه، و اصل در زنون عدم اعتبار. قائلین به حجیت زن مطلق نظرشون اینه، درسته که اصل در زنون عدم حجیت، ولی شارع در زمان ما فی زمان نهازا به تمام زنون اعتبار و حجیت بخشید، یعنی اون اصل که انهو دیگه منقلب میشه، اصل حجیت زنون میشه در زمان ما. این آقایون چه دلیلی برای حرفشون دارن که میگن مطلق زن حجت است؟ این آقایون برای حجیت مطلق زن 6 تا دلیل اقامه کردن که این 6 تا دلیل رو ما در تعلیقه بر الاساس فقط به عناوینش اشاره کردیم. یکی از این ادله که بلکه مهمترین دلیلی که برای حجیت مطلق زن اقامه شده، دلیلی است به نام دلیل انسداد. پس مهمترین دلیلی که برای حجیت مطلق زن اقامه شده یه دلیلیه به نام دلیل انسداد. این دلیل خودش دوستان طبق بعضی از تقریرها 4 تا مقدمه داره، خود همین دلیل طبق بعضی از تقریرها 5 تا مقدمه داره، یعنی اینها میان 4 تا مقدمه رو کنار هم میچینن، نتیجهش این میشه که در زمان ما تمام زنون حجت. بعضی میان 5 تا مقدمه میچینن و نتیجهشون این میشه که در زمان ما تمام زنون حجت و معتبرن. پس مهمترین دلیل قائلین به حجیت زن مطلق دلیل انسداده، که میبینید در متن کتاب هم به همین دلیل اشاره شده. ایشون فرمود ان یدل دلیل علی حجیته من دون النظر الی سبب خاص بل لکونه ظرفا زنن فی ظرف انسداد باب العلم. پس این حالا این آقایون معتقدن در زمان ما چون باب علم بر ما مسدوده، ما علم به احکام شرعی پیدا نمی کنیم، مطلق زن معتبر است. چرا؟ دلیل انسداد دارن. دلیل انسداد رو 6 تا 5 تا یا 4 تا مقدمه براش میچینن و نتیجه میگیرن مطلق زن حجه. دوستان این زن چون پشتوانش دلیل انسداده، عرض کردیم بهش حجیت زن مطلق میگن، بهش میگن زن مطلق، بهش زن عام هم میگن، بهش زن انسدادی هم میگن. پس زن مطلق، زن عام یا زن انسدادی. چرا بهش میگن زن انسدادی؟ چون دلیلی که میاد قائلا به مطلق زن اعتبار داده شده، مهمترین دلیلشون دلیل انسداده. به کسانی که قائل به حجیت مطلق زن هستن بهشون میگن انسدادی. پس الان مرحوم میرزای قومی انسدادیه، آیت الله شوبری اگر این نظریه واقعا بهشون منتسب باشه، ایشون انسدادیه. یعنی چه انسدادیه؟ یعنی قائلن در زمان ما مسیر علم به خود شرعی مسدود و منسده، ما نمیتونیم علم به احکام شرعی بریم، ناچاریم از مسیر زن بریم جلو. خب در مقابل دوستان کسانی که قائل به انسدادن، پس یه عده قائل به انسدادن، میگن باب علم منسد است در زمان ما. در مقابل اینها دوستان مشهور قائل به انفتاحند. پس مرحوم میرزای قمی انسدادی مشهور انفتاحی هستند. انفتاح یعنی چی؟ اونجا انسداد یعنی بسته بودن، انفتاح یعنی باز بودن. مشهور معتقدن فی زمان ناهازا باب علم برای ما مسدود نیست، باب علم برای ما مسدود نیست. ما میتونیم علم پیدا کنیم به بعض به احکام شرعی، البته مدعی نیستیم به تمام احکام شرعی ما میتونیم علم پیدا کنیم، اما مثل انسداری هم قائل نیستیم که به هیچ یکی از احکام شرعی ما نمیتونیم علم پیدا کنیم. انسداری ها معتقدن باب علم در تمام احکام شرعی بر ما مسدوده، مشهور معتقدن باب علم در بعضی از احکام شرعی به روی ما بازه. مستحضرید ما در باب قبلی سه تا دلیل قطعی خوندیم، اون سه تا میتونن ما رو به صورت قطعی به حکم شرعی برسونن، البته در تمام احکام شرعی کارگوشا نیستن، ولی بالاخره بعضی از احکام شرعی به صورت قطعی برای ما قابل اثبات هست. پس مشهور معتقدن باب علم و قطع به احکام شرعی در عصر غیبت بر ما مسدود نیست، باز این در لحظات مشهور میگن انفتاحی. پس مشهور معتقدن باب علم در بعضی از ابواب برای ما بازه، در بعضی از ابواب هم که باب علم باز نیست و باب زن بازه، بعضی از زنون رو شاربش حجیت داد. اون آقایون انسدادی یکی از اون مقدمات دلیل انسدادشون اینه که باب علم بر ما بسته است، لحاظا ما باید بزن عمل کنیم. اما اگر ما قائل شدیم باب علم بر ما باز است، دیگه دلیل انسداد پاورجا نمیمونه که حجیت مطلق زن رو اثبات کنه. پس دوستان ما معتقدیم در زمان ما به تعدادی از احکام شرعی میتوان قطع پیدا کرد، حالا یا از طریق دلیل عقل، یا از طریق اجماعات، یا از طریق سیره، یا از طریق قرائن میتونیم به تعدادی از احکام شرعی قطع پیدا کنیم. پس باب علم برای ما بازه. از اون ورم زنون خاصی هم داریم که شارع پاشون امضا کرده، پس دیگه ما نیازی به حجیت مطلق زن نداریم، به حمدالله ادله ما جفت و جور و تأمینه. پس این نظریه انسداد و نظریه انفتاح، مشهور انفتاحی هستن، مرحوم میرزای قمی انسدادی. البته دوستان عرض کنم بحث انفتاح و انسداد اینا مباحث عمیقی داره، مباحث بیشتری داره، فقط همین نیست که ما عرض کردیم، منتها دیگه الان محل بحثش نیست. انشالله در کتاب اصول فقه مرحوم مظفر با تفصیل بیشتری خواهید خوند. انسداد کبیر داریم، انسداد صغیر داریم، عرض کنم خدمتتون انفتاح حقیقی داریم، انفتاح حکمی داریم. ما فعلا فقط گفتیم انسداد و انفتاح، دیگه کبیر صغیر نگفتیم، حکمی و حقیقی هم نگفتیم. خب پس قائلین به انسداد نظرشون حجیت مطلق زن، اما ما چی؟ ما نه، و انما نبحث عن حجیت زنون به اسباب خاص. مصنف تا اینجا گفت ما اصل در زنون عدم حجیته، در مورد تخصیص خوردن این اصل هم دوتا نظریه وجود داره. نظر اول میگه بعضی از زنون استثناء شدن، نظر دوم که نظر انسدادی ها بود میگفتن مطلق زنون استثناء شده. حالا مصنف میخواد بگه نظر ما چیه؟ ما معتقد به نظر اول هستیم، ما معتقدیم بعضی از زنون استثناء شده، میایمون بعضو بحث میکنیم. اما اونهایی که قائل به حجیت مطلق زنن دیگه مباحث آینده ما رو نخواهند داشت، چون اینا میگن هر زنی از هر راهی حاصل شد معتبر، دیگه نمیان جداگانه رو زنون تک تک زوم کنن بحث کنن. اما ما که معتقدیم بعضی از زنون استثناء شده، اون بعضو باید بیاریم بحث کنیم. خب و انما نبحث عن حجیت زنون به اسباب خاص. ما از کجا بحث میکنیم؟ ما بحث میکنیم از حجیت زنون با سببهای خاص. چرا؟ چون ما حجیت مطلق زن رو قبول نداریم. مثل کدوم زنون؟ که از زواهر زیرش بزنید 1، و اخبار الاحاد زیرش بزنید 2، و الاجماعات المنقوله زیرش بزنید 3، و شهرات الفتوائیه شهرت های فتوایی 4. دوستان ما این 4 تا رو انشاءالله به همین ترتیبی که ایشون نوشته در 4 فصل بحث میکنیم. پس ظواهر میشه 1 فصل، اخبار آحاد جمع خبر واحده میشه 1 فصل، اجماع منقول میشه 2 فصل، شهرت فتوایی میشه 3 فصل. حالا اینا هر کدومشون چی هن؟ ظواهر چیه؟ خبر واحد چیه؟ اجماع منقول چیه؟ شهرت فتوایی چیه؟ فعلا نمیخوایم بدونیم چی هن. میخوایم به اینها، اینا رو در آینده بحث میکنیم. دوستان به اینها میگن زن خاص، یا بهشون میگن دلیل علمی یا طریق علمی. عرض کردیم ما یه قطع داریم، یه دلیل قطعی داریم. به اینا میگن دلیل علمی. چرا بهشون میگن دلیل علمی؟ چون ما در آینده اگر بپذیریم اینها دلیل قطعی بر حجیتشون داریم، که بعضی از شما مصنف نمیپذیرید، مثلا ظواهر رو میپذیریم، خبر واحد میپذیریم، چون اینها خودشون به خودی خود زنین ولی یه دلیل قطعی پشتشون هست، به همین خاطر بهشون میگن دلیل علمی، بهشون میگن طریق علمی. پس دوستان طبق نظر مشهور باب علم بر ما منصد نیست. 2 تا باب علم برای ما بازه. نه تنها باب علم برای ما باز است، باب علمی هم بازه. اصطلاحا میگن انفتاح باب علم و باب علمی. علم یعنی همون دلیل قطعی. علم یعنی چی؟ یعنی همون زنون معتبر. یعنی در زمان ما، فی زمان نهازا، هم دلیل قطعی بر بعضی از احکام شرعی داریم، هم زن معتبر داریم. پس میگن انفتاح باب علم و علمی. و اما حجیت و زن المطلق، ایشون میگه ما از حجیت زن المطلق بحث نمی کنیم. فلا تصل النوبت الى البحث عنها. اما نظریه حجیت زن المطلق نوبت بحث اصلا بهش نمیرسه. چرا؟ چون یکی از به اصطلاح اساسی ترین پایه های این نظریه انسداده و ما قائل به انسداد نیستیم. پس روی لا تسر نوبت و الالبحث انها شماره بزنید، در حاشیه کتاب یادداشت کنید، بنویسید. چون اصلی ترین پایه نظریه حجیت زن مطلق نظریه انسداد باب علم است در عصر غیبت، و ما انسداد باب علم را قبول نداریم، بلکه قائل به انفتاح باب علم هستیم. بنابراین نظریه حجیت زن مطلق از اصل ساقط است. پس مصنف فرمود اما حجیت زن مطلق نوبت به بحث ازش نمیرسه. چرا؟ بعد انفتاح باب العلم و وجود زنون الخاصه به نسب الى معظم الاحکام الشرعی. چون اولا باب علم بر ما بازه، زنون خاصه هم داریم، روی وجود زنون خاصه بنویسید باب علمی. پس هم باب علم باز است، هم باب علمی. این عبارت فنیه با کلاس. وجود زنون خاصه هم داریم، نگفتیم نسبت به تمام احکام، به نسبت الی معظم الاحکام شرعیه. پس دوستان ما چون نظریه انسداد رو فاسد میدونیم، حجیت زن مطلق هم که استوار و سوار بر این نظریه هست اون رو قبول نداریم. ما معتقدیم یه سری ادله قطعی داریم که ما رو به صورت قطعی به احکام شرعی میرسونن. از اون ورم یه سری زنون هم داریم که شارع پاشو امضا کرده، ما از همینا فقط استفاده میکنیم. دلیلی بر حجیت زن مطلق یا مطلق زن نداریم. عرض کردیم اونا 6 تا دلیل برای خودشون آوردن. یکی از مهمترین ادلهشون دلیل انسداده. ما هیچ کدوم از اون 6 تا ادله رو تام نمیدونیم. خب الحمدلله دوستان این بحث تمام شد. یه مقداری مطالبی که عرض شد رو یه مقداری بیشتر به اصطلاح مزمزه کنید، مطالب رو تأمل کنید روی مطالب، انشالله قشنگ مسئله براتون جا بیفته. خب حالا بریم سراغ تطبیقات، صفحه 247. دوستان در آینده میخونیم یکی از چیزهایی که موجب ظن شهرته. فرض بفرمایید شما وارد یک فرع فقهی میشید، مجتهد شدید انشاءالله، میخواید یه مسئله فقهی رو از شما سوال کردن، میخواید استنباط کنید. مثلا از شما میپرسن آقا یک کسی تو اتاق دراز کشید خوابیده، ما رو به این آقا نماز بخونیم، نماز خوندن رو به صورت انسان حکمش چیه؟ شما به ادله شرعی مراجعه میکنید، میبینید که در این زمینه ما آیه و روایتی نداریم، خلاص، نه آیه داریم نه روایت. اما وقتی به فتاوای فقها مراجعه میکنید، میبینید مشهور فقها قدیمن و جدیدن فتوا دادن نماز خواندن به سمت صورت انسان کراهت دارد. از اون ور شما هرچی میگردی آیه و روایتی پیدا نمیکنید. اینو بهش میگن شهرت فتواییه، یعنی مستندی در کار نیست، فقط فتوای مشهوری وجود دارد در این زمین. خب آیا شما از این شهرت قطع پیدا میکنید به کراهت نماز به سمت صورت انسان یا زن پیدا میکنید؟ طبیعتا برای انسان تولید زن میکنه، پس شهرت موجب زن است، از شهرت زن برای انسان حاصل میشه. خب آیا ما بهش فتوا بدیم یا فتوا ندیم؟ اینجا باید بحث کنیم. اگر قائل به انسداد باشیم، قائل به حجیت زن مطلق باشیم، مثل مرحوم میرزای قمی، میگیم خب از شهرت زن حاصل میشه، در اصل غیبت هر زنی حجت و معتبره، پس زن حاصل از شهرت هم معتبره و شما هم فتوا میدید. اما طبق نظر مشهور میگن هر زنی از هر راهی حجت نیست، ما باید ببینیم این زن رو شارع بهش حجت داده یا نداده. در فصلهای آینده خواهیم خوند دوستان دلیلی بر حجیت این زن اقامه نشده، یعنی مشهور معتقدن که ما دلیلی بر حجیت این زن پیدا نکردیم. البته بعضی معتقدن ما دلیل داریم، مثل مرحوم آقای بروجردی شهرت رو معتبر میدونه، اما اونهایی که قائلن شهرت معتبر نیست میگن ما دلیلی بر حجیت این زن پیدا نکردیم، پس تحت اون قاعده اولیه قرار میگیره، الاصل فی الظنون عدم الحجیه، لحاظا ما نمیتونیم با استناد به شهرت فتوا بدیم، نمیتونیم. حالا که نمیتونیم باید چیکار کنیم؟ اگر دست ما آیه که عرض کردیم نداریم، روایت هم که نداریم، شهرت هم که حجت نبود، مجتهد وقتی دستش از ادله شرعی خالی میشه میره سراغ اصول عملیه. حالا باید به چه اصلی تمسک کنیم، نتیجه چی میشه، اینها دیگه سر جای خودش باید گفته بشه. پس زن حاصل از شهرت طبق نظریه انسدادی ها معتبره، طبق نظریه انفتاحی ها اگر دلیلی نتونیم بر حجیتش عام کنیم معتبر نیست، که نظر مصنف هم همینه. ببینید ان الظن الحاصل من الشهره لا يجوز الاعتماد عليه، زنی که حاصل میشه از شهرت، روش میشه شهرت فتواییه، نمیشه بهش اعتماد کرد در استنباط حکم شرعی. چرا؟ لعدم الدلیل علی حجیت کل زن، چون ما دلیل نداریم که هر زنی معتبر باشد، بل الاصل و عدمها، بلکه اصل عدم حجیت در سنونه. این که ایشون فرمود لعدم الدلیل علی حجیت کل زن، یعنی از باب زن مطلق نمیشه این رو پذیرفت، پس روش بنویسید از باب زن مطلق نمیشه پذیرفت. باید بگردیم دنبال دلیل بر حجیتش، که یه عده معتقدن ما دلیل بر حجیت زن حاصل از شهرت داریم، یه عده معتقدن نداریم. اینو انشالله در فصل چهارم شهرت رو بحث خواهیم کرد. پس یه گوشه بنویسید بحث از شهرت در فصول آینده خواهد آمد. بله صفحه 247. 99. خب مسئله بعدی دوستان، یه موقعی انسان به دخول وقت نماز قطع پیدا میکنه، حالا از هر راهی، عرض کردیم قطع حجیتش ذاتی، از هر راهی انسان قطع پیدا کرد به دخول وقت نماز، قطع حجیتش ذاتی و معتبر و شما میتونید نماز بخونید. اما اگر ما گمان به دخول وقت نماز پیدا کردیم، این گمان آیا معتبره؟ یعنی ما میتونیم نماز رو شروع کنیم یا معتبر نیست؟ اگر قائل به حجیت مطلق زن باشیم، بگیم بله هر زنی در عصر غیبت معتبره، اینم یه زنه، ما گمان به دخول وقت پیدا کردیم، پس این زن معتبره و ما میتونیم نمازمون رو شروع کنیم یا میتونیم افطار کنیم برای ماه مبارک رمضان. اما اگر مثل مشهور قائل به حجیت زن خاص باشیم، باید ببینیم دلیلی بر حجیت این زن اقامه شده یا اقامه نشده. دوستان، زن به دخول وقت نماز در بعضی از موارد دلیل بر حجیتش داریم. در اون جایی که این زن از طریق خبر دوتا عادل برای ما حاصل بشه، دو نفر آدم عادل خبر بدن بله اذان شد، خبر بدن اذان شد، این مورد رو مشهور معتقدن ما دلیل بر حجیتش داریم. اما یه نفر بگه نه، یعنی خبر واحد باشه، یعنی یه نفر شخص عادل شما خبر بده اذان شد، اگر قطع برای شما حاصل نشه، این یه خبر میگن معتبر نیست، دلیل بر اعتبارش نیست. اونی که ما دلیل بر اعتبارش داریم به اصطلاح زن نیست که از طریق اخبار عدلین حاصل بشه. ببینیم از ثانی، لا عبرت به زن به دخول وقت صلات، اعتباری به اون زن اعتباری به زن به دخول وقت نماز نیست، لولم یحصل من طریق معتبر، اگر از راه معتبری حاصل نشود، که اخبار العدلین، که این اخبار عدلین مثال برای مثال روش میشه، مثال برای طریق معتبر، اگر از طریق معتبری حاصل نشه مثل خبر عدلین که معتبر، بل لابد من العلم بهی، بلکه باید علم به دخول وقت پیدا کرد، بهی زمیرش برمیگرده به دخول وقت. چرا اینطوره؟ میگه شون ما گفتیم اصل در زنون عدم حجیت، از یه طرف دلیلی هم بر حجیت مطلق زن نداریم، از این طرف پس باید دلیل خاص داشته باشیم، دلیل خاص هم نداریم بر زن به دخول وقت نماز در غیر اخبار عدلین. ببینید و ذالکه، این ذالکه یعنی چی؟ یعنی عدم اعتبار. این عدم اعتبار زن به دخول وقت نماز چرا معتبر نیست؟ لعدم حجیت زن مطلقا الا ما خرج به دلیل، چون ما دلیل لعدم حجیت زن مطلقا، چون زن مطلقا حجت نیست مگر دلیل خاص داشته باشیم که به زنی اعتبار، یعنی اصل در زنون عدم حجیت الا ما خرج به دلیل. حالا در مورد این زن خاص ما دلیل داریم یا نداریم؟ دلیل نداریم. ولا دلیل على اعتباره فی اثبات الوقت به، و دلیلی بر اعتبار زن در اثبات وقت به وسیله زن نداریم. حالا ترس کنیم در بعضی از مواردش داریم، مثل زنی که از خبر عدلی ناصل بشیم، اما زن همین جوری یا زنی که ناشی از خبر واحد باشه، اینها نه. این هم یه مثال برای عدم حجیت زن. تطبیق سوم دوستان، توی کتابای آموزش فقهتون هم همون پایه اول این رو خوندید که به اصطلاح اگر انسان یه مواقعی در نماز انسان شک میکنه که من رکعت چندم، یه موقعی شما یقین دارید رکعت چندم، خب به همون یقینتون عمل میکنید، یه موقعی شک دارید و یه موقعی زن دارید، زن در نماز آیا معتبر است یا معتبر نیست؟ اگه بگیم معتبر معامله یقین باش میکنیم، همون زن عمل میکنیم، اگه بگیم معتبر نیست معامله شک باش میکنیم. مثلا فرض بفرمایید شما نسبت به افعال نماز، مثلا نمیدونید، فرض بفرمایید تشهد خوندید یا نخوندید، اگر شک داشته باشید تشهد رو خوندید یا نه، اگر از موضعش خارج نشدید، قاعده اینی که باید تشهد رو بخونید. اما اگر از موضعش خارج شدید اعتنا نمی کنید. این حکم شک بود. اما زن چی؟ من دارم نماز میخونم، یهویی شک میکنم که من تشهد خوندم یا نه. وقتی یه کمی تأمل میکنم، گمان میکنم، احتمال زیاد میدم خوندم، گمان به خوندن تشهد پیدا میکنم. این گمان چه حکمی داره؟ ما باید به گمان عمل کنیم یا قاعده شک رو جاری کنیم؟ هنوز نشستم، هنوز بلند نشدم. اگر بگیم گمان اینجا حجت، شما دیگه باید پاشید، چون گمان داری که تشهد رو خوندید. اما اگر معتقد باشیم این زن حجت نیست، مثل شک میشه، شما باید، چون هنوز از محل خارج نشدید، باید تشهد رو بخونید. دوستان، زن در افعال نماز ما دلیلی بر حجیتش نداریم، بنابراین حکم شک داریم، مگر اینکه کسی قائل به حجیت مطلق زن باشه، بگه زن از هر راهی باشد حجت است. قائلین به حجیت مطلق زن میگن زن در افعال نماز حجته. شما به هر چیزی گمان پیدا کردی به همون عمل کن. اما مشهور معتقدن زن در افعال نماز ما باید دلیل خاص بر حجیتش داشته باشیم، چون ما انسدادی نیستیم و ما هرچی میگردیم دلیل خاصی براش نداریم. پس میره زیر مجموعه همون قاعده کلی، الاصل فی الظنون عدم الحجه. اما رفقا، زن به رکعات نماز اینطور نیست. ما در مورد زن به رکعات نماز دلیل داریم. پس برای زن در افعال نماز دلیل نداریم، اما برای زن به رکعات نماز دلیل داریم. شما وقتی شک میکنی بین رکعت سوم بودم یا چهارم، اما گمان داری رکعت سوم هستی، این گمان معتبره، باید بنا رو بر رکعت سوم بذاری. چرا اینجا دلیل داریم؟ پس در مورد زن در افعال نماز، اینکه فلان جزء نماز رو انجام دادم یا نه، گمان اعتباری ندارد، چون دلیلی بر اعتبارش نداریم، اصلا عدم حجیت زنونه. اما در مورد زن در رکعات نماز دلیل داریم. سه رو ببینید. لا دلیل صالحون على حجیت زن فی افعال الصلا، دلیل صالحی، دلیل به درد بخوری بر حجیت زن در افعال نماز نداریم. فلا یخرج عن عموم ما دل على النهی عن الاعتماد علیه فی ترتیب الاثار الشرعی. پس خارج نمی شود کی؟ ضمیرش برمیگرده به زن در افعال نماز. پس خارج نمی شود زن در افعال از اون حکم عامی که دلالت می کرد بر نهی از اعتماد علیه، ضمیر هم خوره بزن. پس اون ادله‌ای که دلالت می کرد شما دنبال زن نرید، از تحت اون عموم خارج نیست، کماکان در اون عموم داخله. چون گفتیم اصل در زنون عدم حجیته، یه زنی بخواد حجت بشه بعد از این عموم بکشیمش بیرون با دلیل خاص. فلا یخرج عن عموم ما دل على النهی على الاعتماد عن الاعتماد علیه در ترتیب آثار شرعی. دیگه آثار شرعی رو نمیشه براش مرتب کرد. جلوش بنویسید به خلاف زن فی رکعات صلات، فان الدلیل على حجیته موجود، فانه حجت و یجب العمل بمقتضاه. از زن در افعال دلیل بر حجیتش نداریم، اما زن بر رکعات رو دلیل بر حجیتش داریم. دوستان، اینم که فرمود عموم ما دل علی النهی، این اشاره به همون قاعده اصل عدم حجیت زنون داره. درس کردیم یکی از مستندات همون اصلا یه سری آیاته. میتونید یکی از اون آیات رو اینجا به عنوان مثال بنویسید. مثلا سوره یونس آیه 66، ان یتبعون الا الظن و ان هم الا یخرسون. خداوند متعال در این آیه مذمت کرده است کسانی که از ظن تبعیت میکنند. یا آیه سوره مبارکه نجم آیه 28 میفرماید و ما لهم بهی من علم، اونها علم ندارند، ان یتبعون الا الظن، اینا فقط دنبال ظن را میفتند. یعنی چی؟ یعنی دنبال ظن را افتادن کار بد. قبول نداری؟ ادامه آیه رو ببین. آیه میفرماید ان یتبعون الا الظن، اینا همیشه دنبال ظنن. این صغرا کبرا چیه؟ و ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، لا یغنی نفی شیئا نکر است. نکره در سیاق نه مفید عمومه. زن هیچ حقیقتی را ثابت نمی کند. زن اصلا به درد اثبات حقیقت نمی خوره. پس این آیات همون عموماتی هستند که نهی می کنند از عمل به زن. پس آیات و قرآن میگه به زن عمل نکن. خب ما حالا زن به افعال نماز داریم، قایی میگه نباید عمل کنی به زن، مگر خود امام استثناء کرده باشه، که ما دلیلی بر استثناء کردن زن در افعال رو نداریم، اما در زن رکعات رو دلیل داریم. خدا انشاءالله به همه ما توفیق بندگی، توفیق فهم معارف رو انشاءالله عنایت کند. و الحمد لله رب العالمین و سلام علی المرسلین و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.